بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. محور بحث ما در این چند شب پیرامون عواملی که روزیزاست و برکت به زندگی انسان میده و موفقیت انسان رو در دنیا و آخرت تضمین میکنه هست. منتها دیشب مقدمه ای رو خدمتون تقدیم کردیم ولی ناقصمون، اجازه بدید که اون مقدمه رو باز من کاملش بکنم و انشالله وارد بحث بشیم. موفقیت انسان، اونم انسان مؤمن و مؤمنی که قرآن او رو تعریف میکنه، کسیه که در دنیا و آخرت به موفقیت برسه، یعنی دنیاش هم داشته باشه. بعضی سوال میکنن که بعض از روایات اینها ضد و نقیضه. در یک روایت هست رأس و کل و خطیعتن حب و دنیا، در یه جا داره که هرزم به حضورتون امیر المومنین می فرماید به دنیا توهین نکنی، دنیا محبت وحیه، مدفن انبیاس، مدفن اولیاس، از دنیا مزرعت الاخر است. جمع این دو تیپ روایات چجوریه که پاسخشو بزرگان دادن؟ اونجایی که مذمت دنیا میشه، مذمت علقه دنیایی منظوره، اونجا که مدح میشه، مدح این که این دنیا اگر کسی بخواد به بهشت برسه از این فرصت چند روزی دنیا استفاده بکنه. یعنی دنیا به ما هو و هو یا فی حد نفسه بد نیست، ما از دنیا بد استفاده میکنیم. مثل این که چاقوساز چاقو درست کنه برای این که مردم بتونن باش گوشتی رو تکه کنن، سیبی رو پوست بکنن، کاراشون رو بکنن، اما یه چاقو کشه بی تربیت میاد از این چاقو استفاده میکنه، شکم مردم رو پاره میکنه. حالا نباید بگی مرگ بر چاقو ساز، باید بگی مرگ بر چاقو کش. چاقو ساز گناه نکرده مادر مرده. یا همین اینترنت مثلا، من مثال مدرنش رو بزنم، اینترنت رو حالا با هر اندیشه‌ای که ساخته باشه، بعضی میگن آقا درست کردن که ماها رو به انحراف بکشونن، که حالا من خیلی نمیپذیرم این حرف رو، به خاطر اینکه اگر اینجوری بخوایم نگاه بکنیم و خیلی حرفا رو باید زیر پا بگذاریم. ادیسون اگر برق رو اختراع کرده یا اگر فلان دانشمند آمده است اتم رو کشف کرده، یقینا این به خاطر این نبوده که بمب اتم درست بشه آدم کشته بشه. بله، این ماها هستیم که از یک تکنولوژی بد استفاده میکنیم. امروز با ماهواره داره می جنگ میکنن خیلی ها. میگم آخه ماهواره که مشکل نداره که، فرهنگ بهره برداری از ماهواره رو باید درست کرد، مردم رو محروم بکنیم از اینکه وارد تکنولوژی نشه، این که کار فرهنگی نیست. باید چند تا کار کرد، یکی اینکه برنامه‌های تلویزیونی رو محتوا بشتا جذابش کرد که جای دیگه طرف نره، بعدم مردم شعور داشته باشن، فرهنگ داشته باشن، از برنامه‌های خوبش استفاده. دقیقاً مثل همون چاقوه، سیبشو پوست بکنه، شکر مردم پاره نکنه. جوون باید فرهنگ داشته باشه وقتی با اینترنت می‌نشینه، شیرجه نزنه توی آب و فاضلابش، کثافاتشو نگاه کنه. الان من خودم دقیق‌ترین مباحث علمیم رو و دقیق‌ترین تحقیقاتی که می‌خوام داشته باشم رو از اینترنت میگیرم. اینترنت بسیار وسیله عالی و به درد بخوره، و امروز اگر جوانی با اینترنت رفاقت نکنه آپ تو دیت نیست، یعنی واقعا بروز نیست، عقب میفته از دنیا. ما باید نگاهمون عوض کنیم، ما باید روش زندگیمون رو تغییر بدیم با تکنولوژی که هیچ عاقلی مبارزه نمیکنه که. دنیا فی حد نفس قشنگه، دنیا خیلی زیباست، قرآن کریم این همه مثال میزنه همش مال همین دنیاست. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. بابا این دیگه زمین آسمون شطور نمیدونم مورچه نگاه کن، به زنبور نگاه کن، اینا رو نگه دنیاست دیگه. ما باید خودمون اصلاح کنیم. بعضیا فکر مونن مؤمن کسیه که فقیر باشه. فقیر باشه نه این که یعنی جیبش خالی باشه، فقیر باشه یعنی فقیر الالله باشه. و الا اولین کسی که باید جهنم بره العیاذ بالله سلیمان ابن داوود پیغمبر، اون هم داره جهنم. چرا؟ چون کاخ داشته، چون قصر داشته. این حرفا چی ما میزنیم؟ بهترین زندگی رو داشته باشه، قشنگترین زندگی رو داشته باشه. امام صادق فرمود برید اون موقع هر کی اتاقشو گچ میکشید سفید میکرد خیلی خوب بود و مستحب به آدم اتاقشو سفید بکن. قبل از مغرب چراغ روشن کنید، فقر میاره که هوا تاریک بشه. آن این صوت دستش نزده میاره. فقر میاره که هوا تاریک بشه و شما چراغ خونت رو روشن نکنید. این فقر میاره، این مشکل برای پیش میاد. چطور فقر میاره؟ هیچی. زن و بچه تو تاریکی میشینن، دل مرده میشن، افسردگی پیدا میکنن. و الان بیا برو ببین وقتی که افسرده میشه چقدر پول دوا و دکتر و مریضی و بدبختی و فلج شدن زندگی تا این برمیگرده سر جا اولش، ببین چقدر باید خرج کنی و چقدر از فرصت ها که میتونی استفاده بکنی وقتی تو خرج کی کردی؟ مریضی کردی. ایناست. اسلام یک دین پویاست، یک دین زنده است. چرا بعضیا تعمد دارن که مسلمان‌ها رو بکشونن به بدبختی و بد پوشیدن و بد خوردن و بد زندگی کردن و بد استفاده کردن؟ یه زمانی تبش مردم رو گرفته بود، هر کی خوب ماشین سوار می‌شد بودن ای نمیدونم فعداله فلون فلون شده واجب القتل. چرا؟ به خاطری که کارخونه داره، خاطری که زمین زیاد داره، به خاطری که خونش خیلی بزرگ. من نمیخوام بگم که هر کی خیلی مال داره مبرا از اشتباه ها، من اینا نمیخوام بگم. میخوام بگم مالداری در اسلام مکروه و مذموم بله نیست. من اینو میخوام بگم. من میخوام بگم چند تا عامل باعث شده که دین پیغمبر اکرم گسترش پیدا کنه. اول مال خدیجه است، دوم ذوالفقار امیرالمومنینه، سوم خلق خوش محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به مالتون برسید. زیباترین اتاق توی بچه یتیم باید داشته باشی. متاسفانه یه دردی که ما داریم اینه، اونایی که اتفاقا دم از دین میزنن از نظر علمی و درسی پایین‌تر از بقیه هن. این بده. تو دانشگاه مثلا اون طرف که بسیجشه یا مثلا دفتر فرهنگشه یا هیئت دانشگاهست، میبینیم آمار قایباش بیشتر از بقیه است. من چون خودم معلم بودم و دانشجو و دانش آموز داشتم میگم اینکه درده جامعه اینه. آدم میره تو خونش میبینه که بی نظم ترین رو همونا دارن که ادعاشون هم خیلی بالاست. مثلا تو بعض از ماشینای آدمای مؤمن آدم میشینه میبینه مثلا قوقاست، زلزله 86 اومده تو این ماشین، هیچ چیز سری جاش نیست، کثیف، شیشه پاک نمیکنه. باور کنین اگر بخواد ماشینش رو تمیز بکنه باید یک مرتبه کیسه این جاروبرقی رو خالی کنه. بس آشغال هست زیر صندلی، آشغالای 3.5 سال پیششه تمیز کنه. مؤمن باید کفشش برق بزنه، شلوارش اتو کرده باشه، پیرهنش دی. بعضی جوانان من دیدم میرن لباس تیره مثلا فقط انتخاب میکنن. خب تو محرم و سفر و فاطمیه و عزاداری اینا همه درست، اما اینکه تو سالی به 12 ماه سر تا پات مشکی باشه اشکال داره؟ مرد اسلام پیغمبر اکرم لباس سفید تنشون میگه دیگه. تو مؤمنتر از رسول اللهی؟ مؤمنتر از زین العابدینی؟ کاسه داختر از آشی؟ بعض از جوان ها به موهاشون نمیرسن، بعض جوان ها به بهداشتشون نمیرسن، تمیز بگردید، منظم بگردید. اتاق شما باید دقیق ترین و منظم ترین اتاق باشه. اصلا مادرتون نیاز داشته باشه به اینکه بیاد اتاق شما رو خونه تکونی بکنه. چرا؟ چون بچه هیئتی هستی. چرا؟ برای اینکه نوکر امام حسینی. چرا؟ برای اینکه تو مؤمنی. مؤمن شعار و شعورش یه چیزه، النظافتو من الایمان. اگه به پوسته دین فقط چنگ نزدی و به مغز دین رسیدید، ایناست دین. دین که فقط نماز شب خوندن نیست که، دین نظمه. مثلا بعضی از دوستان متاسفانه اونا که ادعاشون به خصوص خیلی بیشتر میشه، باشون وعده میکنی یک ساعت و نیم قلف وعده میکنی، نیم ساعت این ور اونورش، حرفش با عملش. این چه مؤمنیه؟ این چه دینیه که نه قولت قوله نه فعلت فعله، نه زندگیت زندگیه. فقط یک شعار داریم که با شعور رفتاری انسان فرسنگ ها را بله فاصله داره. بعضی دم از ایمان میزنن، خانماشون از دستشون راضی نیستن، اصلا زندگیشون ولوه. به خدا اگه من قدرت داشتم میومدم آمار طلاق رو تو مؤمنین جمع وری میگردم، که آمارش بیشتر نسبت به ماها بیشتر مشکل تو خونه داریم، یه کسایی که کاری با هیئت و مسجد و روزه و امام حسین و دین ندارن. و اینا بده برای دین، اینا آبروی دین رو میبره. زندگی تو بکن. بعضی یه ولخرجی هایی میکنن، یه کارهایی میکنن، همیشه هم هشتشون گل و نوشونه. از دنیا خوب استفاده کنی، از دنیا قشنگ استفاده کنی. این دنیا رو خدا به ما داده که اگر در این دنیا یه بهشت خوشگل برای خودمون درست کنیم، این بهشت در این دنیا وصل به بهشت بله آخرت. کسی که تو دنیای امروزش جهنمی زندگی میکنه، این بوی بهشت به مشامش نمیرسه. اون کسایی آخرت بهشت میرن که تو دنیا تو بهشت باشن، ولی تو خونه کاگلیشون بهشت باشه، زن شوهر با هم رفیق باشن، لذت ببرن از اینکه کنار همن. بعض از مؤمنا رو من سراغ دارم، بری قرآن رو دومن خانمشون بگذاری، بگی تو رو به حق این قرآن قسمت میدم اگر دختر خونه بابا بودی شوهر به این میکردی، میگو من به گور پدرم میخندیدم، غلط میکردم به این شوهر کنم. ولوه. خب این چه دینی؟ آبروی امام حسین رو برده. همسران من و شما باید افتخار کنن که شوهرهاشون ماییم. همسران ما باید افتخار کنن که مردایی دارن که متدینن، منظم هستن، قلفشون هم یکی. دنیا رو ازش استفاده بکن. بعضی به دنیا میرسن آخرتشون ولوه، بعضی به آخرت میرسن دنیاشون ولوه، بعضی هم نه دنیا دارن نه آخرت، خسارت دنیا. زرنگ اون کسی که هم دنیا داشته باشه هم آخرت. این اول بفهمی. یک دو، حالا کسی که میخواد تو این دنیا موفق باشه باید یه چیز دیگه رو بفهمه. پله دوم، که موفقیت در زندگی دنیایی و آخرتی به 50% تقسیم میشه. 50%ش به دعاست و نیایش و از کاری که انسان رو در رکن رکین، در رکن رکین و حسن حسین قرار میده، آدم رو محافظت میکنه. و 50% هم ماله اینه که آدم آسیب شناسی زندگی بکنه، به قول روانشناسا عوامل سقوط رو بشناسه، عوامل صعود رو بشناسه، که میشه 2-25% مثلا. تو بحث دعا شم مفصل صحبت کردیم. بعضی ها فکر میکنن انسان نیاز به دعا بله نده. این بده. مثلا 50% زندگیش وصله به دعاست. حالا این دعا کیا دعا بکنن، کیا دعاشون زودتر مستجاب میشه، اینا رو من دیشب مفصل روش صحبت کردیم. اما یه بحث دیگه مون که چه دعایی بکنن. من یه مثال میزنم اگه اجازه بدیم. یه مثال میزنم. ببین یه وقت من با یکی کار دارم، خیلی کارش درسته، مهمم هست، قدرتمندم هست، منتها شمارشو نداره. یه وقت شماره دارم، شماره غلط بهم دادن، شماره اون نیست، هرچی میگیرم یکی دیگه برمیداره. یه وقت شماره دارم، شماره هم درسته، تلفن ندارم باش زنگ بزنم. یه وقت شماره دارم، تلفن هم دارم، زنگم میزنم گوشی رو برنمیداره. یک شماره درسته، تلفنم هست، زنگ میزنم خودش ور نمیداره، یکی دیگه ور میداره، یا جاها نیستن بفرمایید من بهش میکن. یک نه، شماره هست، تلفنم هست، زنگم میزنیم خودش ور میداره، زبونم گیر میکنه، هول میکنم، میگم ببخشید یه کاری داشتم یادم رفت، حالا ان شاءالله بعد نمیدونم چی بگم. قرآن کریم می‌فرماد که اگر خود قرآن اینقدر خدا نازه، اینقدر خدا مهربونه، اینقدر آقاست، اینقدر خدای خوبیه که میگه میخوای با من حرف بزنی؟ من شماره تلفنمو صاف بهت میدم، به همه هم یه شماره میدم. بعضیا دو سه تا موبایل دارن، ایرانسل دارن و شماره همراه اول دارن، دو دوم دارن، بعضی هم قاچاقی یه شماره دیگه دارن. کاری نداریم، خیلی با اونو رو خورده شیشا نمیگذاری. خدا میگه من یه شماره بیشتر ندارم. من قبل از که شماره رو بگم، چون همه ماشاءالله گوشا تیز شد که شماره رو پیدا کنن، خواهش میکنم یه دارید تشویق جلوتر، دعاتون میکنم انشاءالله به تعداد قدمایی که میان جلو کربلا بریم. احسن بیان تا اونجا که میشه بیان جلو. دوستانیم که پشت پرده قاچاقی نشستن، اونا رو هم هدایتشون کنن این ور پرده، چون غالبا پشت پرده خانما میشینن، یه صلوات محمدی هم خط بفرمایید. نه نه، این صلوات به درد خودتون میخوره، این صلوات محمدی خط. قرآن کریم یعنی مکتب اسلام، پروردگار عالم میفرماد من یه شماره دارم، کدش هم دارم. یه دقیق دقیق میخوای بخری، میخوای زنگ بزنی؟ بله، 22 22 221، این کدش. 5 2 با یه دونه یک میشه چند؟ 11 11 تا، یعنی 11 رکعت نمازش. اون یکش هم خیلی مهمه، دو نگیری یا خراب میشه. و 200 یعنی 24 434 اینم شماره رسمی خداست که دوش نماز صبحه، چارش نماز ظهره، چارش نماز عصره، سه و چارش هم نماز مغربش است. گاهی وقتا مسافری، عجله داری، گاهی تلفن گیرت نمیاد، نه خدا میگه همه رو از دو بگیر برو جلو. آره، با یه سه، 22 232، خیلی مختصر. نماز، نماز، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. تو این قنوته اونجاست که خدا میگه حالا میخوای از من چیز بخوای، در میزنی، در آقا میکنن، چی میخوای؟ این یک سبک، یه سبک نیایش با خدا خودمونیه، حال بکن آدم با خدا. الهی و ربی من لی غیر. دیدی وقتی دوتا عاشق و معشوق به هم میرسن، من فقط تو رو دوست دارم، من تو دلم غیر تو نیست. دروغایی که به دوست دخترتون میگید جوونا، به خدا نگی. دوست دختر مادر مردت نمیدونه تو دروغ میگه، اما خدا علیمون به ذات صدوره. صاف بگو، بیریا بگو، دروغ نگو، کلک نزن، که دروغم که بگی سر خودت کلا رفته، و الا خدا بله همه چیزو میدون. قرآن کریم میگه اگه خواستید از من چیزی بخوای، من بهتون میگم چی از من بخوای. مگه نمیخوای تو در دنیا و آخرت موفق باشی؟ بله؟ مگه دلت نمیخواد در دنیا و آخرت سرفراز باشی؟ مگه به نتیجه نرسیدی که زندگی انسان نیاز به دعا داره؟ دعا که فقط دست بالا کردن نیست که، اینا پوسته دعاست. چی بخوای، چه جوری بخوای، از کی بخوای، کی بخوای، اینا مهم. حالا من با اجازهتون چند تا دعاهایی که خدا گفته اینا رو از من بخواین، چون خودش هم گفته، خلاصه لا یخلفل بله میاد، خدا خلف وعده نمی کن. اگه اجازه بدین من فقط شما رو آشنا میکنم با این دعاها. از یه امام جماعت من خیلی خوشم اومد، چون سی دی میشه و فیلم میشه و پخش میشه، من عمدن گاهی از خاطراتم میگم. از یه امام جماعت خیلی خوشم اومد، من خودم موقع هم که مسجد داشتم گاهی این کارو میکرد، بدون ریا، بدون اینکه با کسی بگه آقا یه جوری بگذارید مریدا نفهمن، همه میدونستن. یه وایت بورد گذاشته بود روبرو تو محراب، هر شب یا هر هفته یک از این دعاها را چکار میکرد؟ مینوشت. و خودش چون میکروفونم داشت، صدای قشنگی هم داره، خیلی خوشگل نماز میخونه، این دعا رو یک هفته برای مردم تو قنوتای نماز میخون. جالب این بود که تو این چند سال مردمی که پشت سر این آقا نماز خونده بودن، غیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، بازم چیزای دیگه هم بلد بودن. الان شما دعاهای قرآنیتون رو بریزید وسط، چند تا شو حفظید؟ بعضیا که میگردن دیگه MP3 شده تن از او دیگه نی، نه بذار دی علمن، یعنی مرد حسابی تو 4 ساعت با رفیقت سرپا وای میستی اختلاط میکنی، به خدا که میرسه نماز 4 رکعتی 2 دقیقه نمیشه، ای حیف نی؟ زشت نی؟ نکنه احساس میکنی نیاز نداری؟ ها صاف بگو، نکنه میگی نیاز بهش نداری؟ اونا که احساس نیاز در خونه خدا میکنن، نمازشون یه جور دیگه میخونن. یه قصه بگم بعد این دعاها رو یادتون بدم، البته بلدید انشالله یادآوریتون کنم. میگن یوسف وقتی فهمید زلیخا عاشقشه دیگه حرف نمیزد، هر چی بهش میگفت میگفت، حتی صداشم نگذاشت بشنوه، این خیلی لجش گرفت. وقتی یه روز یه شلاق داد به یکی از غلاما، گفت من میرم پشت در زندان میشینم، تو برو بگو یوسف چیه، اینم یوسف ندیده بود، شنیده بودی یوسفی هست زلیخا خوشش میاد ازش، برو 100 ضربه شلاق بزن که حداقل حالا که با من حرف نمیزنه صداشو که بلند میکنی آخشو من بشنوه، الان صداشو بشنوه. این بی‌انصاف، آخ هم نمیگه، هیچی نمیگی. گفت چشم. زلیخا نشست پشت در زندان، ای تا غلام اومد تو زندان گفت یوسف کیه نشونش داده، تازیانه از دستش افتاد ماتش، گفت من غلط بکنم به شما جسارت بکن، ولی آقا مجبورم چیکار بکنم. یوسف گفت که شما مأموری و بله معذور، که آخه شلاق بعد دردتون میاد، نه یه فکری بکنی. یه نگاهی کرد، یه پوستین گوسفندی بود، که آقا اجازه میدید من این پوستین گوسفند میذارم روی رودوش شما، این شلاقا رو به این پوسه میزنم، شما هم همتون بی خوده بگو آخ، که ما هم کتک نخوریم، تا هم که میدونی زلیخا اگه گیر به کسی بده بیچاره میکنه، بی خودتونم میدونی میشتستش، که کتک میخوری اگه بری، که آره خیلی زنه بدیه، به هیچ کس رحم نمی کنه، باش یعنی میزن رویم. حسین هم گفت آخ، زلیخا هم پشت در نشسته بود، چون 90 تا 95 تا که زد، این وقت گفت که آقای یوسف من شرمندم، این زلیخا خیلی بدجنسه، میترسم یه وقت بیاد بگه که شلاق زدی، خب جاش باید مونده باشه، اجازه میدین 5 تا آخر من رو بدن مبارکتون یواش بزنم که اقلا یخت سرخ بشه. اولی که زد راستی راستی یوسف گفت آخ، دردش اومد دیگه، آقا تا گفت آخ یک زلیخا پشت گفت دستات بشکنه نزن، خدا مرگت بده نزن. بهش گفتن بیا بیرون، زلیخا خانم میگه نزن، اومد بیرون گفت خانم من 95 تا زدم، اینم هم گفت آخ، هیچی نگفتی این 96 رو میجوری گفتی، گفت این آخ آخری با بقیه آخا فرق میکن، یه جور دیگه گفت آخ. استاد ما وقتی این قصه رو میبرمودن فرمودن خدا خدا کردن هم همینطور، یک قدم ها در رواتی ظاهری، حالا بغلیش میگه الهی العف، تو دعا کومله دیدی طرف منتظر شامه، میگه الهی العف، منتظر اینه که صبر برنگارن ظلم تو نفسی، اصلا هی ورق میزنه دعا کومله ببینه کی به یاسری هر رزاش میرسه، میگه یا من اسمه دوا، برای که تو تمومش کنه بره صفره رو پنگ کنن. خیلی گفت یه اصفهانی گفت من هر جا یا حسین بگن میرم، اما هر جا یا علی بگن فرار میکنم. گفتن چرا؟ گفت من که هر جا یا حسین بگن پیداست هیئته و بعدم سینه و بعدم شام و بخور بخوره دیگه، اما هر جا یا علی بگن یا یه چی سنگین دارن بلند میکنن یا ماشین هول میدن، ما حالشو نداریم. یه وقت نه، طرف راستی راستی داره حال میکنه با دعا کمه. وقتی میگه ظلمت نفسی میفهمه داره میگه ظلمت نفسی، یه جور دیگه میگه، اصلا تون صداش فرق میکنه، ارتعاشات صوتیش فرق میکنه، اصلا یه جور دیگه میگه یا رب به یا رب به یا رب، خیلی فرق میکنه. شما نگاه کنید، من بارها به خاطر که شغلم سخنرانیه، تو دعاهایی که میکنیم قشنگ میفهمم کدوم مستمع چه دردی داره. تا میگم خدا یا قرض مقروضی ادا، یکی الهیوم پیداست بیچاره چند میلیون کم آورده، اما بغلش میگه الهیوم، و میگه خدای مریض رو شفا بده، میبینیم همه میگن الهیومی، اما بعضیا با اشک چشم میگن الهیوم، پیداست این مریض داره. دعاهایی که قرآن داره میگه، میگه بهش برس، اینا به دردت میخوره، بی خودی نخونی ها، بی خودی نگی ها، همینطوری غرغره نکنی. گرچه که حالا علمای اخلاق میگن اگر کسی همینطوری هم این آیاتو بخونه چیز گیرش میاد، همینطوری هم بخونه چیز گیرش میاد، حتی نگاه به آیات قرآن بکنه چیز گیرش میاد، تو مجلس اهل بیت بشینه، حتی بشینه تو مجلس امام حسین، سکوش هم نکنه، گریه هم نکنه، حتی بشینه چیز گیرش میاد. شما نشنیدی روایتو؟ یهودی مرده بود، پیغمبر اکرم فهمود بریم تشییع جنازه‌اش، گفت آقا یهودیه، مسلمون که نبود، فهمود که این علی من خیلی دوست داشت، هر وقت علی مدرد بشه سرش رو از مغازه بیرون میکرد، قد و بالای علی رو نگاه میکرد، یهودی بود، اما چون علی رو دوست داشت پیغمبر میره تشییع جنازه‌اش. میخوام بگم کسی به پوسته هم دست بزنه چیز گیرش میاد، حالا ولو به مغز نرسه. 50% موفقیت انسان در زندگی دعاست، اما چه دعایی بکنه؟ خدای رحمان و رحیم، خدای کریم، خدای مهربان، خودش فرموده اگه میخواین از من چیزی بخواین اینا رو بخواین: ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. خدایا ما را از مردم فاسد جدا کن و خودت سرپرستی ما را به عهده بگیر. اگر کسی فاسده دیگه روش نمیشه که بگه خدای ما را از فاسده جدا کن، ما را قاطی کن با عراض لعو باش. خودش فاسده، کسی که میخواد دعا را بکنه روش بشه این دعا را بکنه. ببین آقای اون جوانم دقت بکنید، گاهی ما دوچار خودگم کردگی میشیم، راستی راستی نمیدونیم کجاییم، تو لشکر یزیدی به تو لشکر امام حسین، این وریم یا اون وریم. لذا قرآن هم همینه میگه فعینه تصحبون، کجا داری میری، به کجا میخوای برسی، به من میخوای برسی، این جادشه، این مسیرشه. من که گفتم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، نعمت یعنی علی ابن ابی طالب، میخوای به من برسی پشت سر علی، من که گفتم این راه به من نمیرسی، تو به ناکجا آباد میرسی اگر از علی خودتو جدا کنی، میشی مفسد، میشی فاسق، میشی فاسد، میشی ظالم، میشی گمراه، میشی مزل، میشی ظالین، میشی مغضوب علیهم. وقتی آدم این دعا را میکنه بفهمه در چه جایگاهی قرار داری، خیلی مهمه. همین آیه 75 سوره نساء که خدا داره میگه اینو بگو، داره میگه ببین داری خودت میگی خدایا ما رو از مردم فاسد جدا کن، یعنی داری میگی من از آدمای فاسد متنفرم. حالا سوال، خودت فاسدی، مؤمنی، یا متاسفانه بعضی هم فاسدن هم مفسدن؟ دعا این که میگن ادام و خل عباده، مغز دعا تعیین رفتار شخصی آدم، خدا یا ریشه ظالمین رو بکن، اون کسی که داره این دعا رو میکنه پیداست از ظلم بله بدش میاد، از ظالم متنفره، لذا محکم میگه آمینم میگه. اما شما تا حالا شنیدی فرعونم بگه مرگ بر ظالم؟ نه، میگه مرگ بر موسی. نمیگه هر کس ظالمه، هر کس فاسقه، هر کی کافره، هر کی مشرکه دست و پاشو چپ و راست قطع میکنن، میگه هر کی مؤمنه. ببین میدونه ظالمه، مریداش هم خوب میشناسه، نوع شیطنت و دشمنش هم مشخص. خدای ما را از مردم فاسد جدا کن، یعنی من که این دعا رو میکنم هم فساد رو میدونم یعنی چی، هم اثر فساد رو میفهمم یعنی چی، هم تو جامعهی که فاسد و مفسد داره میدونم چه جامعهی خطرناکیه. دو، سوره مائده آیه 83، خدای ما رو در زمره گواهانی که به حقانیت پیغمبرت و قرآنت گواهی دادن و تایید کردن و قبول کردن قرار بده. یعنی خدای ما را به جزء مؤمنین به پیغمبر و قرآن قرار بده. و اذا سمع ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین. حالا دوباره من دیگه توضیح ندم، فقط خواهش کنم پوسته دوباره با مغز دایه وارسی بکنی. خدایا ما رو جزء پیروان پیغمبرت قرار بده، رباخور اگه باشی نمیتونی حرفو بزنی، نزول خور اگه باشی نمیتونی حرفو بزنی، گرون فروش باشی نمیتونی حرفو بزنی، تو ماشین نوار ترانه باشی نمیتونی حرفو بزنی، چش چرون باشی نمیتونی حرفو بزنی، مطرب برای عقد عروسیت بیاری نمیتونی حرفو بزنی، پیرو قرآن و پیغمبر نیستی. تکلیفتو معلوم کن. خدایا ما رو از صالحین قرار بده. خدایا به رفقای ما هم توفیق بده آمین بگن. 84 سوره مائده. و نطمع عید خلنا ربنا مع القوم الصالحین. خدایا ما امید داریم به پروردگاری تو، امید داریم به خدایی تو، امید داریم به بزرگی تو. خدایا ما رو در زمره شایستگان قرار بده. آره. چهارم، خدای ما را از میوه های بهشتی و ارزاق بهشتی در دنیا و آخرت متنعممون کن. ربنا انزل علینا مائده من السما. فکر میکنید تو دنیا نمیشه مائده بهشتی خورد؟ گوش بدید تو رو خدا، خیلی نکته مهمه. ببین بعضی فکر مونن که خوراکی تو بهشت فقط مال بهشته، نه، بعضیش تو دنیا هم اومده، یک سیب از عالم معنا آوردن، اینقدر سنگین بود این سیب که جبرئیل وقتی آورد تا این عرق کرده بود، تو روایت داره. یه سوال ازتون میکنم، یک باری رو از پایین به بالا ببرن سخت داره یا بالا بیارن پایین؟ از پایین ببرن بالا. ببینی از بالا آورده پایین عرق کرده. این سیب وقتی داد خدمت رسول الله دو تیکش کرد اون سیب سرخ رو، نوری از وسط اون سیب متلالی شد. این نور، نور فاطمه است. نیمشو خودت بخور، نیمشو به خدیجه بده. سیب بهشتی خوردن پیغمبر و خدیجه کبرا تا زهرای مرضی روحی فدا وارد دنیا شد. همین میوه رو بعضی میگن انگور بوده، بعضی میگن انار بوده، بعضی از روایت داره سیب بوده، بعضی از روایت داره هر سه این میوه بوده، آوردن برای حضرت ابی طالب، خودش بخوره و همسرش بخوره فاطمه بنت اسد، تا علی ابن ابی طالب روحی و ارواح العالمین له الفدا به وجود بیاد وارد دنیا بشه. خب اینا درسه، فکر نکنید یک بار فقط اتفاق میفته، برای ما در حد خودمون اتفاق میفته. برای مریم هم مائده آسمانی اومد تا عیسی به وجود آمد. ما هم وقتی میخواییم بچه دار بشیم، ما هم وقتی میخواییم زندگی بکنیم، یه جوری لقمه بگیریم، یه جوری کاسبی بکنیم که نور الهی با حلالیتی که داره وقتی بچه‌مون خورد کار حلال انجام بده، خودمون که میخوریم نماز شب برامون درست کنه. بعضی لقمه که میخورن نماز صبحشون قضا میشه، چون این لقمه حرومه، شبه هست، مشکل داره. بعضی از لقمه ها نماز شب آدم ها بیدار میکنه، پاشو این لقمه نوره دیگه، میگه پاشو نماز شبت رو بخون. لذا خدا میگه بابا این دعا رو بکنید. فکر نکنید میوه های بهشتی فقط مال بهشته، تو دنیا هم میتونید این میوه ها رو بخورید و خوردن خیلی خوردن. ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا ایدن لاولنا و آخرنا و آیتا منک ورزقنا و انت خیر الرازقین. پنجم، خدای اگه ما را نیامرزی از خاسرین و بدبخت ها خواهیم موند. خدای ما را بیامرز. سوره اعراف آیه 23، قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. نه خیلی معنا داره. من فقط میخوام فقط بگم هم تو آشنا بشید. ربنا ها اولائه از اللونا فا آتهم عذابن زعفن من النار قال لکل زعفن ولاک لا تعلمون. خدای کسانی که ما را به گمراهی کشوندن را عذابش رو دوچندان کن. سوره اعراف آیه 38، این خیلی آیه عجیبی. حالا یه سوال، شما که عزیزید به خدا، من باور بفرمایید دیگه تو این دور زمونه آدم باید دو سبک منبر بره، برای یک مجلسه اما دو جور منبر بره. یه منبر آدم میره برای شما که پا منبری، یه سری صحبت هاست باید برای اونا که بعد فیلمش رو میبینن. یک از من خورده نگیرید، یک خدا نگهدار من ناراحت نشید، من بعض از تیکه هایی که میگم مال شما نیست، مال بعضی هست. یعنی مطمئن باشین چون برای خدا میگیم، خدا هم سیدی رو توی خونه میبره که همین حرف به دردش بخوره. خداست، خدا مسبب ال، بله اسباب. باور کنین، من اگه بخوام خاطراتمو نسبت به همین قصه فقط بگم، وقت منبر تموم میشه به اون خاطرات، چون از خودمه نمیگم. فقط بدانید و ما رمیت و از رمیت ولکن الله، خداست تیر باید به هدف بزنه، ما وسیله ایم. لذا من اگر یه چیزی میگم شما نگید آقا ما که اینجوری نیستیم که، من خاکی که با شما، شما عزیز منی، مجبورم بعض وقتا تذکر بدم. داری چی میگی؟ خدایا اونایی که ما رو به گمراهی کشوندن عذابش رو دوچندان کن. این خیلی حرفه. حالا یه نگاه به خودت بکن ببین تو تا حالا کسی به گمراهی کشوندی؟ تا حالا تو آب نیوردی؟ آب چه نیوردی؟ هیچ. کوزه هم چی کسی یا نه؟ گره که ما نکردی گره هم زدی یا نه؟ بعضی وقتا بعضی ها آب که نمیارن کوزه هم میشکنن. و مطمئن باش اون کسی که یه گناهی رو به کسی که بلد نیست یاد میده، این تا آخر عمرش هر چی گناه بکنه نصفش میکنن گناهش رو و عذابش رو، نیمیش رو میدن به کسی که معلمش بوده، یادش دار. طرف ماهواره تو خونش هست ولی نمیدونه کدوم شبکه ماهواره ای چی پخش میکنه، میگه فلان شبکه هم دیدی؟ آره چه وقتی ببین. این مادر مرده بدبخت میره میبینه میگه خدا پدرشو بیامرزه، آدرسشو داد، سیگنالشو گفت، نمیدونم هات برده، نمیدونم حالی کجاست کجاست. بله وقت دقیق من بگم تصف شما برید ببینی هرچی وقت اون جهنم مفتی میری بیچاره قیدم میبینی خودت برو ببین. این آدرس نده خدا خدا، آدرس میخوای بدی شبکه سلام آدرس بده که قرارم بشینه با تفسیر آیت الله امام، با درس اخلاق آیت الله شیرازی، بشینه با تفسیر آیه دکتر انصاری، بشینه با سخنرانی حضرت آقا. آدرس میخوای بدی آدرس مسجد بده، آدرس میخونه نده. خدایا کسانی که ما رو به گمراهی کشوندن رو عذابش رو دوچندان کن. هفتم، خدای ما را از گروه ستمکاران و ظالمین قرارمون مده. قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. سوره اعراف آیه 47، خدایا بین ما و قوم فاسقی که فسق میکنن و برخلاف امر تو عمل میکنن، خدایا خودت داوری کن و ما را از اونها جدامون کن. سوره اعراف آیه 8، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. خدایا صبر ما رو زیاد کن. هر چی می‌بینیم جلوتر آمینا تو شلگی میشه. خدایا صبر ما رو بیشتر کن. خدا خیرتون بده. دعا دارم میکنم. آقا بعضیا روحشون انگشتونه خیاط است. تو دونه قطره آبش بریزه پره. بعضیا استکانه، بعضیشون لیوانه، بعضیشون پارچ، بعضی روحشون اندازه سطله. بعضی رویش رو اندازه اون استخره است، بعضی اندازه اون رودخونه است، بعضی اون اندازه دریاست، بعضی هم روحشون اقیانوسیه. ربش رحلی، خدایا رب نفرق علینا صبرا و توفنا مسلمین. آیه 126 اعراف، خدای ما هم با اونجوری که فرمانها و احکام تو عمل کرده باشیم و تسلیم تو باشیم اینجوری ما رو بمیرن. خدایا مرا و خانواده ام رو بیامرز. آیه 151 سوره اعراف، قال رب اغفر لی و لاخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. چه بعضی تفسیر کردن این اخی برادر خودت فقط نیست، انما المؤمنون بر همه دا. خدای ما رو گرفتار شکنجه ظالمین قرار مده. عجیب. سوره یونس آیه 8، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. بعضیا طاقت تو گوشی ندارن. بعضیا طاقت کودک خوردن ندارن. تو اولین تو گوشی میاد تو گوششون از طرف ظالم و دشمن تن بد، خیلی کارا میدن. خیلی حرفا میزنن. خدایا تو میدونی ما طاقت کودک خوردن نداریم. ما رو خلاصه شکنجه ظالمین دورمون کن. که با کوچکترین شکنجه میترسیم دینمونم. آخه بعضی خیلی مؤمنن، مثل حجر ابن عدی، پسراشو گرفتن، خودشم گرفتن، گفتن اول تو رو بکشیم، پسرا گفت اول پسرمو بکشید. عجب پدر بیرحمی. گفت آره من بیرحمم، پسرمو بکش. گفتن تو طاقت داری پسرتو سر ببریم؟ گفت بابا ما که دیگه اسیریم، شما هم قراره ما رو بکشید. در ضمن همچین روزی هم امیرالمومنین خبرشو به ما داده، پسرها رو بکشید. پسرها رو کشتن. که حالا خودم رو بکشید. گفتن چرا اول گفتی پسرها؟ که برای این که من اطمینانی که به خودم دارم به بچه هم نداشتم، ترسیدم اول من رو بکشید. این هم جوونن دیگه، جوونم دنیا رو دوست داره و زندگی رو، ترسیدم تا خونه گلوی من رو میبینن و به شما التماس بکنن و آبروی علی رو ببرن. گفتم اول پسران بکشید که یقین کنم فدای علی شدن، بعد خودم که بچه‌هام علی فروش نشه. اینم یکیه عجب نوده. خدایا اموال فرعون صفتان رو نابود کن. اونا که با پولشون و اقتصادشون با چکمه های پولشون رو گلوی خیلی از فقرا و مستضعفین گذاشتن و میچلونن و رحم و انصاف هم ندارن، خدای اول هدایتشون کن، حتی شیعه هاشون رو. خدایا اموال فرعون صفتا رو نابود کن که اینقدر ظلم نکنن. سیزدهم، خدایا من و فرزندانم رو از شرک و بت پرستی دورمون کن. سوره ابراهیم آیه 35، و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام. خیلی مهمه یه پدر تو خونه جو زندگیشو اینجوری بنا بکنه و درست بکنه که تو خونه من شرک نباید باشه، گناه نباید باشه، ظلم نباید باشه. بعضی از پدرها خودشون وسیله گناه کردن و به انحراف کشتن بچه‌هاشون رو فراهم میکنن. ولی یه پدرم هست به نام ابراهیم، اونی که براش مهمه اینه که بچهش فقط نمره فیزیک و شیمی و ریاضیش 20 باشه، حالا نماز خون خون نخون نه، دانشگاه بره، حالا هر طوری میخواد بشه بشه. یعنی ملاک براش مدرک دنیاییست، درک دینی. من خودم چون چند سال معلم بودم زجر این خانواده ها رو زیاد کشیده. گفتم آقا شما اومدی کلاس خصوصی گرفتی برای بچهت، برای این که ریاضیش کم شده، نگاه به نمره ده دینیش نکردی، نگفتی تو بچه شیعه چرا باید نمره دینی و قرآن تک باشه؟ که آج آقا حالا میخونن انشاءالله بعد درست میشه. ریاضی مهم. خب پدری که به راحتی از نمره دینی بچهش که تک شده یا نمره کمتر از همه نمرات آورده میگذره، این براش فرق نمیکنه که بچهش نماز صبح بخونه یا نخونه، اصلا دین براش مهم. براش دین مهم نیست. قرآن داره یاد ما میده، میگه پدر نیستی برات یه چیز مهم باشه، بچت مشرک نشه، ظالم نشه، فاسد نشه. من همیشه بچه خودم هم میگم، میگم ملاک نمره 20 نیست. ملاک اینه که تو خودت احساس رشد بکنی. و اینم بهت بگم، اونی که انسان رو میسازه علمه، ولی علم و امام صادق فهمون سه چیزه: علم الله، علم تفسیر قرآن، علم فقه، علم اخلاق. کسی که 10 تا دکترا داشته باشه اما از قرآن بهره ای نبرده باشه، فقه هم نفهمه و عمل نکنه و از اخلاق اجتماعی هیچی نمیدونه، این آقا روز قیامت جاهل وارد محشر میشه. بچهاتون رو فقیه بار بیاری. ماشاءالله جمعون 20 ساله هنوز قوس کردن بلد نیست. بعد گیر میده به آخونده که چه روزه نمیان. آقا شما آخونده فقط میگید پا چپتون رو بذارید، پا راستتون رو بذارید، اینجوری وضو بگید، اونجا اینقدر گفتین ما حفظ کردیم. من یه جوونی این حرف زد، گفتم وای سمع الان یه وضو بگی ببینم جون من چجوری وضو میگی. وضو گرفتم چند جاش اشکال داره. گفتم به قول تو ما آخونده اینقدر گفتیم و بازم هنوز بلد نیستی. این نمیگفتیم که به طرف بیت المقدس وای میسادیم، گفتیم حالیت نی. یه حمد و سوره بلد نیست بخونه، یه نماز دو رکعتی صحیح بلد نیست بخونه، یه قوس هنوز بلد نیست بخونه. آقا رفته قسل کرده، بعد از جنابتش ادرار نکرده. خب قسل درسته، مشکل نیست، ولی بعد از قسل وقتی ادرار میکنه دوباره جنوب میشه و این آقا هفته ای چند روز جنوب نگرده حالیش نیست. اما از فیزیک براش بپرس، شیمی، از فلان نقطه علمی خیلی، اما فقه نمیدونه، اصلا احساس میکنه نیاز به فقه نداره. میگم از کی تقلید میکنی؟ از خودم. به به، از آیت الله. دفترتون کجاست؟ دستبوس برسیم بچه، یه علف بچه در 18 سال. خودم، ما نیاز نداریم. ای عجب، بارکالله. ای شما واقعا همه چیز میدونی؟ عقل خدا بهمون داده. اون عقلی که خدا میگه عقل کله، نه عقل چوبندری من و تو. عقل کل رو میگن، یعنی امیر المؤمنین. وقتی به دین و فقه میرسه میشه میمون. ما میمون نیستیم، ما میمونیم که تقلید بکنیم. اه پس چرا وقتی ماشینت خراب میشه به میکانیکه میدی؟ میمون. پس چرا وقتی مریض میشه میشه دکتر میری؟ میمون. من که نمیگم که بخندید، میگم درد جامعه اینه. پس چرا وقتی که پارچه میخوای به غلط به اساسی میخری؟ میمون. به دین که میرسه میمونی، رجوع به کارشناس عقلیه. وقت فقه و دین اینا کارشناس نداره، به اینجا که میرسه میمون میشی. مردمان تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. این تقلیده که نمیگن، اون تقلید کورکنان از غرب و شرق دارن میگن، اونو میگن لعنت بر اون تقلید باد، نه تقلید از مقلد و از مرجع و فقیهی که کارشناس دینه. ما میری توی دبیرستان در 600-700 نفری شیعه مسلمان که 80 دستشون به بلوغ رسیدن، میبینی 50 نفری که مرجع داشته باشن میگن هنوز پیدا نکردی، گم شدن مراجع که تو پیداشون بکن. مرد حسابی، من هر وقت مشکل داشتم بابام میپرسم، من مرجع تقریبا بابامه، خود بابا تو حفظ کن. خدایا منو فرزادم از شرک و بت پرستی نجات بده. اینا داره خط به ما میده، قرآن میگه اینا رو هم من بخوای تا زندگیتون نورانی بشه. بچه‌ت اگر مشرک شد بیچاره میشی، بچه‌ت اگر با خدا آشنا نباشه اولین دودش تو چش خودت میره. بیا برو تو زندان نگاه بکن ببین اون کسایی که بدترین جرما رو انجام دادن که بابا و ننه‌هاشون نمیتونن سرشون بالا بکنن کیان؟ اونا که با خدا آشتی کرده، با پروردگار عالم رفیق بوده، یا اونا که کاری با دین و پیغمبر نداشت؟ به خدا ظهر عاشورا، به خود اربابم قسم ظهر عاشورا. این محرم چقدر مقدسه، عاشورا چقدر عظمت داره دیگه، ظهرش دیگه بدن همه میلرزه. ظهر عاشورا پرچم سید الشهدا این مادری گرفته بود، گریه میکرد، میگفت تو رو به حق سید الشهدا امنون منبر میری، دعا کن تیکه تیکه شده یه بچه‌مو برام بیارن، آبرو برام نگذاشته این بچه. ظهر عاشورا، روز عاشورا عرق میخوره، روز عاشورا میره بی‌ناموسی و بی‌حیایی میکنه. خب کسی که بچهش اینقدر بی‌تربیته که نه محرم سرش میشه، نه غیر محرم، نه حلال سرش میشه، نه حرام، این فردا اولین کسی که بی‌آبرو میشه دود تو چشم پدر و مادر. به قول استاد ما فهمود، به خاطر خودتونم که شده بچه هاتون رو دینی بار بگیرید. بچه اگر دینی بار اومد که چاقو بره باباش نمیکشه که. بچه اگر دینی بار اومد که آبروی پدر و مادرش رو نمیبره که. بابا دینه برای خودتون دوست داشته باشی. به خدا اگر پسرت سینه زن حسین باشه و درست تربیت بشه، پای این منبرها درست تربیت بشه، نه همینطوری فلی، درست تربیت بشه، این حسین پسرت رو وادار میکنه که بیاد دست تو یه بابا رو ببوسه. حسین بچه مؤدب بیرون میده. کلاس حسین تربیت تدریس میکنه به نفع خودمونه. و از قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. خدایا قوم مردم رو، خدایا قلوب مردم رو به فرزندانم متمایل کن، مردم دوست بدارن بچه‌هامو. اینم دعای قشنگی. و این شهر را، یعنی شهر مکه رو، از برکات خودت متنعم بکنی. یه کاری کنید بچه‌هاتون رو مردم دوست بدارن. خسته شدید ها؟ من احساس کنم خسته شدید، هوا خیلی گرمه، ولی من یه اجازه یه جمله بگم و دیگه بقیه شما یا برید ببینید، من بقیه صحبت رو ادامه بدم یا حداقل بذارم فردا شب براتون این دعاها رو بگم. بد نیست توضیح آدم رو این دعا بده. ما یه برم به والده داریم، یه برم به والده. ببینید هر دوتاش این همه نوشته بشه، اما اون فتحه داره. بله قرآن کریم فقط نگفته نیکی به پدر و مادرت بکن، میگه نیک فرزندی باش برای والدینت. این دو تاست. نیکی به پدر و مادر بکن یعنی بابات میگه بابا این ماشین منو قربونت تمیز بکن، چشم بابا نکرد، بابا برو تو نمیگه چشم بابا چشم نمیگه، بابا میوه بگیره بیار چشم، بابا این فیش بانکی رو مثلا برو فرم چشم. این یعنی نیکی بگه، یعنی بابا و ننه رو هرس ندادن. ولی قرآن میگه این کافی نیست، این خوبه ولی کافی نیست. ما یه چیز بالاتر از این میخوایم. نیک فرزندی باش برای والدینت، یعنی فوش برای ننه بابات درست نکن. بعضی تو خونه آب دست بابا میدن، بالش پشت سر بابا میگذارن، جارو برقی میگیرن، کمک مادر میکنن، جارو میکنن، اما تو کوچه که داره با رفیقاش میره، میاد آدامسی که داره میخوره رو میچنون میذاره روی آیفونه زنگ مردم و میره. بعد هم اینه یکی داره زنگ میزنه، کیه کیه، میاد میبینه آدم چه تونه، بر پدر و مادر لعنت هر کی بودی، ببین فوش برای ننش درست میکن. هی بر به وقت بعد القاب اونچنانی حلال زادگیشو با فوش زیر سوال میبرن، به پدرش، به مادرش، به دودمانش. خدا میگه فقط من نگفتم بالش به سر بابات بگذار، گفتم فوش برای ننه بابات درست نکن. توی این قرآن، توی این دعا میخواد بگه بابا خدایا بچه های من یه جوری بشن که قلوب مردم متمایلشون بشه، یعنی دوستشون بدارن. و مردم کیو دوست دارن؟ اون کسی که ظلم نکنه، بی تربیتی نکنه، آقا باشه، آقا بره، آقا بیاد. خیلی خوب آدم بیاد بچه هاشو رو این قصه، خدا رحمت کنه امواتتون رو. پدر من همیشه میگه بابا من اگر تو فقیه هم نشدی طوری نیست، بابا فقیه زیاد داریم الحمدلله، مجتهد نشدی مشکلی نیست الحمدلله، مجتهد زیاد داریم، ولی بابا اگر خواستی به اجتهاد برسی اول اجتهاد مردم داری. همیشه این مثال میزد، میگفتن بابا میوه فروشا باید ایسته بفهمه مردم 2 کیلو میوه میخوان، 10 کیلو ادب میخوان، اخلاق میخوان. نونوایی باید بدونه مردم 4 دونه نون میخوان، 10 دونه اخلاق میخوان، اخلاق داشته باش. مغازه دار مگه نیستی؟ احترام بگذار به مشتری. در خارج واقعا حرف رو ما زدیم، اسلام زده اونا عمل. در خارج در دانشگاهاشون چند تا واحد آموزشی براشون گذاشتن، یکیش اینه، هنر فروشندگی. هنر فروش چجوری مشتری رو جذب کنی. الان شما خارج که میری اگه ولو احتمال بده یه دلار میخوای خرج کنی، یه پوند، یه سنت، یه ریال به قول ما، فقط احتمال بده میخوای یک ریال، یک دلار خرج بکنی، ها اون کسی که معمولش کردن تو اون فروشگاه وایسه کار بکنه به تمام معنا بهت لبخند میزنه، احترام بهت میگذاره، وقتشو صرفت میکنه، تا جیبتو خالی نکنه نمیذاره بری بیرون. ولی ما سلام زن چه نداری؟ ارث پدرش هم مشتری میخواد، سلام میکنه جواب نمیده. بعد میگیم چرا در بازار اقتصاد دنیا ایرانی ها رو بهشون میدون نمیدن؟ خب ما اخلاق داریم، ما مغازمون رو نمیتونیم ما بچرخونیم، با مرد حسابی مردم احترام میخواد. ای آقا لوت کرد اومده تو مغازه که تو داره تو خرید میکنه، طلبکاری؟ خیلی جلو پاش بلند شو، لبخند بش بزن. 25 نکته رو من تو روایت پیدا کردم، 25 نکته تو خریدن و فروختن. وقتی آدم میخواد یک جنسی رو بفروشه، فروشندگی، 25 نکته رو پیغمبر میگه کن. اولیش لبخنده، دومی سلامه. روانشناسا میگن آدم وقتی لبخند میزنه سیگنال مثبت میده این لبخند، یعنی در زمین ناخودآگاه طرف وقتی لبخند رو میبینه سریع انتقال میده تو ذهنش که این لبخند یعنی من در خدمت شما، این لبخند یعنی از من ظلم نمیبینی، این لبخند یعنی از من بدی نمیبینی، این لبخند یعنی من دوستت دارم. و اینا خیلی خوبه، اینا مردم داری میره. طلبکار نباش، تخمو نباش. خدایا قلوب مردم رو به طرف بچه های من، از ابراهیم میگه متمایل کن، مردم دوست بدارن. ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. بقیهشو انشاءالله بعد شب عرض میکنم. خیلی مهمه برخورد با مردم. من یه کلاسی تو حوزه داریم، تعداد طلبه میان، پیرامون تکنیک های خطابه و اینا تدریس میکنیم. همیشه من به طلبا که دوستانی که تشریف میارن اینا میگم، میگم بعض از آقایون رو منبر که میشن اخماشون تو همه طاقم نگاه کنن، بسم الله الرحمن الرحیم، یا حسین یا حاجر به خودشم قرد. اما شما مثلا نگاه کن، شما سخنانی آیت الله خدا رحمت کنه آی شیرازی نگاه کن، تمام وجودش لبخند. شما برو پیش آقا صادق ببین چه جوری باید برخورد کنه، یک مرجع، تمام قامت جلوت بلند میشه، دست ادب رو سینه میگذاره، لبخند میزه، تک تک افراد رو احوالپرسی میکنه، احوالپرسی میکنه. بچه ها خوبن، ببین ما یه مدرک فکسنی میگیریم دیگه، کسی رو آدم حساب نمیکنیم. کسایی که موفق بودن تو رشته کارشون، ببین عمده کارشون به خاطر چی بوده؟ بگی اخلاق. من همیشه به طلبا میگم بابا لبخند بزن، با لبخند بگو بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله، اما چشماتم یعنی خیلی خوش اومدید. اما وقتی آدم اخماش رفت تو هم، چشماش ورقلم بیده شد، مردم میگن یا حسین امشب آقا خواهد چکا کنه، چه اینجوری نگاه میکنه، فکر میکنه همه ما مجرمیم، فکر میکنه همه ما گناهکاریم، فکر میکنه همه ما جهنمیم. بعض از مؤمنا 10 کیلو اصلا هم آدم اصلا نمیشه بخوریشون، فکر میکنه آدم مؤمن اون کسی که مثل برج زهرمار باشه، اخمو باشه، شیخ شوخی نکنه، لبخند نزنه، طلبکار باشه، تا یکی یک کاری اشتباهی کرد با چشماش مثل گرد به جونش بیفته. مرد حساب پیغمبر اکرم چه اینجوری امر معروف نهی از منکر کرده؟ بعضی از مؤمنا به خود من گیر میدن، حاج آقا چرا رو منبر شوخی میکنی؟ گفتم به امام حسین اگر تو پیامبر علی بودی، تو بودی که علی رو کافر میدونستی، چون علی هم با مردم شوخی میگه. شما مؤمنا خودتون از علی هم بالاتر میدونی، تقواتون از امیرالمومنین هم بیشتر میدونی. امیرالمومنین شوخی میگه با مردم، لبخند میزد با مردم. پیغمبر اکرم رو خدا میگه، میگه اگه این اخلاق نداشتی لنفضوا من حولک، اگه خلق خوش نداشته همه دور برت بله میرفتن. اخلاق داشته باشید تا مردم دوستتون بدارن. یه چیز بهتون بگم مردم، ما وجودی که میدونم شما همتون عمل میکنید، چیز بهتون بگم، مردم زیر بار آدمی که خودشو میگیره نمیرن. اگه خودتو ول کردی زیر بغلتو میگیرن، خودتو گرفتی ولت میکنن. به مردم احترام بگذاری، طلبکار مردم نباشی، برای مردم ارزش قائل باشی، برد با اونی که سلام میکنه نه با اونی که سلام میده، برد با اونه. رفت یک ساعت نمیدونم دو ساعت نمیدونم تو روایت ننوشته مدتی رفت تو کوچه خم، او خم کوچه تو اون آفتاب سوزان مدینه نشست پیغمبر بیاد بپره جلو پیغمبر بگه سلام علیکم، تو اولین کسی باشه که به پیغمبر سلام کرد. بیچاره 2 کیلو عرق ریخ، به همین دلش خوش بود که حالا سلام بود تا پیغمبر نزدیک شد. آی مردی که پشت سلام علیکم نتونستن به پیغمبر سلام کنن، نتونستن. چرا جوانهای ما بیزار شدن از آخوندها بعض از روحانی؟ چرا جوانهای ما دیگه مسجد نمیرن؟ چرا جوانهای ما دیگه تو هیئت نمیرن؟ چرا جوانهای ما دیگه تو مسجد و تو جلسات دینی نمیان؟ خب از بس قیافه میگیریم براشون، از بس قیافه میگیریم به خدا، از بس بعد باشون برخورد میکنه. حالا زنجیر طلا تو گردنش انداخته، اولا ببخشید به تو چی که انداخته؟ چه چپچم نگاه میکنی؟ به او که مربوطه به من آخونده، تو حرف نزن، بذار بیاد، تو دخالت نکن، بذار بیاد، بذار با زنجیر طلاش بیاد، بذار بیاد کم کم زنجیرش هم بر میداری، قصه نخور، بذار بیاد. مگه یقش باز نیست؟ صبر کن، یقش هم میبند. مگه تیپش زشت نی، جلف نی، بذار بیاد. اثر داره جلسه ابی عبدالله، همین که اومده پیداست یه ریشه‌ای داره، یه مایه‌ای داره که اومده، ولی اصلا نمی اومد که تو چپ چپ نگاش کنی، بذار بیاد. و باور کنید بعض از جوانایی که ما فکر میکنیم دین ندارن و چون قیافشون چک و چولست و ماش اونجوریه، به خدا قسم اگر ما زبون خوش داشتیم و یه مقداری بلد بودیم چه جوری با جوان ها برد، اینا از همه ما جلو میزن. من دیدم آدم اینجوری، جرم نیست که موهاشو بسته، حالا نظر عرفی خیلی قشنگ نیست، ولی تو این که معتاد نیست رو ببین، این که حالا امشب اومده مهمون ابی عبدالله است، اینه نگاه کن، کفشش هم ببوس و جلوش بگذار، ببین خوش اومدی، فردا شب هم منتظرتیم. مگر من و تو میگیم حضرت زهرا دعوت نامش داده، کسی که فاطمه زهرا دعوتش کرده تو میگی چرا اومده؟ مگه صاحب جلسه من و شما این؟ اخلاق داشته باش آقا جون، اخلاق. به خدا عرق خورایی بودن که با مستی آمدن و میخواستن مسجد بیرونش کنن، که یه نمونش تو زندگی خود من تو مسجد خود من چند سال پیش وقتی رسیدم دیدم خیز گرفتن بچه ها مسجد، یه جمعونی که عرق خورده بود محرم هم بود بزننش، دویدم دستش گرفتم دم برید کنم، اصلا مست پاتیل هم بود، بردمش دستورتش شستم، حالش بد شد، لباسش کثیف شد. من اینا میگم نه که ریا بشه، خود ارباب میدونه، خواهم میگم اثرش چیه. دستورتش شستم با چشم گریون، هم که داشت میگفت آقا منم میخواستن بزنن من، گریم گرفته بود، آقا خوش اومدی، به خاطر من ببخش. وقتی حال اومد گفتم محرمه، برای ابی عبدالله اومدی، زد زیر گریه، گفت آقا ما حسین رو دوستش داریم، ما میمیریم برای ابی عبدالله، خوش اومدی. اومدش و به امام حسین آمد، الان جمکرانش ترک نمیشه. یه ذره صبر کن. چرا فکر میکنی یه جوان وقتی یه شب میاد روزه بعد همون یه شبه بشه سلمان فارسی؟ صبر کن. اگه تو خودت رو خوب میدونی ولت نکردن، زرنگی خودت ندون خوبی تو، ارباب نخواسته بد بشی، بیا میکروفون دین بشه و یه اخلاق داشته باش. به خدا تو این دوره زمونه خیلی زمونه بدی شد، شکار کنید جوونا، من دستاتو دونا میبوسم جوونا، تو این دو سه شبی که مونده هر رفیقی که از اون بدتره احساس میکنی اونو بیارش، زرنگیت نشونه امام حسین بده، بگو حسین جان برات مشتری آوردن، ارباب جان برات مشتری آوردن. تا حالا برای کسی که فاسد بوده دو رکعت نماز خوندی مثل مالک اشتر؟ که خدا یا کمکم کن، من امشب میخوام فلان رفیقم رو بیارم، اهل هیئتم نیست، حسین جان میخوام دستشو به دست دو بدم، کمکم کن هدایت بشه. اینجوری برخورد بکنیم. خیلی تا حالا دین ضرر کرده و ضرر دیده از مؤمنین بد اخلاق و اخمو و زبون نفهم و خشک و خر مقدس. دین خیلی تا حالا ضرر دیده از خر مقدسا، خیلی ضرر دیده، خیلی چوب خورده دین از دست ماها. ما خیلی هم میتونستیم آدمشون کنیم به برکت ابی عبدالله و نکردیم. خدای اخلاق به ما بده، خدای زبون خوش به ما بده، خدایا این خودمحوری و خود بزرگ بینی از ما بگیر. به امام حسین گفتن آدم خوب مؤمن متدین کیه؟ حضرت فرمود او کسیه که وقتی پاش از خونه گذاشت تو کوچه، هر چه تو اجتماع دید به خودش بگه ای که تو کوچه داره میره در خونه خدا آبروش بیشتر از منه. یعنی خودش از همه پایین بدون. از ارباب یاد بگیرید شم نشست تو سینه ی حسین. یه دستش محاسن عبی عبدالله، یه دستش هم خنجرشه. امام حسین شمرم نامید نکرد، درها را نبست جلوش، امید بهش داد، گفت شم اگه همین الان پاشی با خدا آشتی بکنی، همین الان با تمام جنایت کردی، من خودم شفیعت میشم، نمیذارم جهنم. یه وقت نگی از سر من آب گذشت، چه یک وجب چه صد وجبا، نگی دیگه توبه تموم شد، در خونه خدا بازه حتی برای تو. یه سوال، امام حسین نمیدونست شم بی تربیته؟ نمیدونست؟ امام حسین نمیدونه؟ عقل کل، علم خدا تو سینه امام میدونست. برای چی میگه؟ برای که من و تو یاد بگیری. وقتی امام حسین فرمود پاش از سینه من، پاش این سینه من رو جدم میبوسید بلندش، همینطور که دستش خنجر بود، یه دستش محاسن عبی عبدالله بود، خنجرش رو گذاشت، یه مش خاک برداشت، پاشید تو صورت عبی عبدالله. نمیدونست ارباب نمیدونست این بی شرف اینجوری میکنه، این بی تربیت اینجوری میکنه. چرا میدونست؟ دلیل یاد میده دیگه. ببین من به قاتل خودم دارم امید میدم، تو هم در رو به روی کسی نبند، تو هم کسی ناامید نکن.
بازای هر آنچه نزدی بازای، گر کافر و گبر و بت پرستی بازای. این درگاه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر تو بشه گزدی بازا. این خدای ما برید سیره پیغمبر رو بخونید، وقتی مکه فتح شد پیغمبر فرمود هر کی تو خونه ابو سفیان رفته چون بزرگ قوم در امانه.
معجزه پیغمبر ایناست، نه اینکه یه کور شفا پیدا بکنه، اینا معجزه است، معجزه اخلاقینه.
خود ابو سفیان ملعون تعجب کرد چون دیگه آتیشی نبود نسوزونه، ظلمی نبود به پیغمبر نکنه. فرمود درخت رو قطع نکنید، به بچه ها حمله نکنید، به زنا حمله نکنید، پیر مردار رو اذیت نکنید، حرمت ریش سفید و موی سفیدشون رو داشته باشید. من فکر میکنم پیغمبر داشت به مردم یاد میداد مسلمونا یادتون نره بچه ها حرمت داره. اما یا رسول الله، اونایی که خودشون و مسلمون شما میدونستن تیره سه شبه به گلوی علی از غر حسینت زدن، زن کشتن، کربلا موهب و کشتن، بچه 10 ساله گشدن، نوجوان 13 ساله گشدن، پیر مردا و موسویدا مثل مسلم ابن اوسجه 90 ساله را گشدن، حبیب ابن مزاهر را شهید کردن. یا رسول الله، شما فرمودی به بزرگ هر قومی احترام کنی، اما این نانجیب مردم اومدن کربلا، اون کسانی که تیر داشتن تیر زدن، اونایی که نیزه داشتن نیزه زدن، شمشیر به دستا شمشیر زدن، اونایی هم که سلاح نداشتن کربلایا دامناشون رو پر سنگ کردن، به بدن ابی عبدالله همه باغم حسین جان. حسین جان علی لعنت الله على القوم الظالمين. اللهم عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من اعوانه وانصاره واشيرته. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، فكل ناظري بنظرة مني اليه، وعجل فرجه وسعه. وعجل الله